أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما حرکتی به سمت آخرت و ابدیت داریم که این حرکت حرکت فیزیکی نیست، حرکت از مکانی به مکان دیگر نیست. دنیا توسط آخرت احاطه شده، همونطور که رحم مادر به وسیله دنیا احاطه شده. دنیا و آخرت فاصله فیزیکی و مکانی از همدیگه ندارند، مراتب یک حقیقت هستند. حرکت ما نوعی شدن هست، مثل شدن جنین در رحم مادر. سیرورت هست، انکم الی الاخرته سائرون و علی الله معرضون. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که شما به سوی آخرت در حال شدن هستید. سائر با ساده، نه با سین، به معنای سیر کننده. سائر با ساد به معنای شونده، در حال شدن هستید. سیرورت، دارید مرحله به مرحله تکامل پیدا میکنید تا به سمت آخرت، برای شرایط زیستی آخرت آماده بشید. مثل سیرورت یک نطفه در رحم مادر که لحظه به لحظه صورت پذیری میکنه تا برای زندگی در شرایط زیستی دنیا آماده باشه. نفس ما و روح ما در رحم دنیا در حال شدن هست، توسط حواس پنجگانه، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، لمس کردنی ها، چشیدنی ها، افکار، عقاید و اندیشه ها، روح دائما در حال شکل گیری و شدن هست. کسی پیروزه که در نهایت بتونه یک روح سالم بسازه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط قلب سلیم برای شرایط زیستی آخرت، که با او ما هیچ فاصله مکانی نداریم، به درد میخوره. خب توی این شدن، مثل هر شدن دیگری، یه سلسله عواملی هست که به شدن کمک میکنه، یعنی جزء شرایط و لوازم شدن هست. مثل یه دانه سیب، اگر ما بخوایم این درخت سیب کامل بشه، باید به یه نحو خاصی در زمین کاشته بشه، تغذیه بشه، آب و نور و کود و اینها بهش برسه، خوب پرورش پیدا بکنه، مراقبت ازش بشه تا یه درخت سیب بشه. پس یه سلسله شرایط و لوازم داره، یه سلسله آفات داره که اگر اون آفات رو توجه بهش نکنیم، میتونه به درخت سیب لطمه بزنه و نذاره یه سیب خوب از کار در بیاد یا اصلا سیب بشه. یک سلسله عوامل تسریع کننده در رشد سیب وجود داره، کمان که سلسله از اسباب و علل کند کننده هم وجود داره که میتونه در رشد او تأثیر بذاره. در حرکت به سمت آخرت ما هم همینجوری هستیم، چون یک موجود حقیقی هستیم. حرکت ما حرکت اعتباری نیست، حرکت حقیقیه. توی یه سلسله شرایط ریاضی، شرایط زیستی و حقیقی ما داریم رشد میکنیم، داریم رشد میکنیم. کوچکترین جذب ما و کسب ما رو ما اثر میذاره. شنیدنی هامون، دیدنی هامون، خوردنی هامون، افکارمون، هر چیزی، اعمالمون، تماما نقش داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی خیر و شر کمش هر چقدر کم که کوچک باشه رو نفس انسان اثر داره، همه چیز. بنابراین ما دائما در حال شدن هستیم. خب حالا برای اینکه ما بتونیم متناسب با شرایط زیستی آخرت تربیت بشیم، احتیاج به هدایت خداوند تبارک و تعالی داریم که مجموعه این عوالم و براتب خلقت رو خودش خلق کرده و طراحی و ساخت کرده. یعنی مرحله قبل از دنیا، دنیا و سیستم های بعد از دنیا، هم سیستم های قبل از دنیا رو خلق کرده، هم سیستم های دنیا رو، هم سیستم های بعد از دنیا رو خلق کرده. روابط ریاضی اینها رو هم که جلسه قبل توضیح دادیم، همه روابط ریاضی رو هم او قرار داده. بنابراین اون میتونه به ما بگه شما در حرکت به سمت ابدیت ورودی هاتون و اون چیزایی که باید کسب بکنید چیا باید باشه که شما دقیقاً متناسب با شرایط زیستی آخرت تربیت بشید. مثل جنین، جنین هر چیزی رو که از مادر دریافت بکنه میگیره، میگیره و تبدیل میکنه، عضو سازی میکنه، حالا یا خوب یا بد. ما الان جنینایی داریم که 5 تا سر داشتن موقع تولد. حالا اگر فرصت بود من اسلاید ها و عکس های این رو هم نشونتون میدادم بد نبود. 5 تا سر داره، 2 تا سر داره، یه سر داره با 2 تا چهره، بعد 8 تا دست و پا داره. عرض کنم خدمتتون که یا اصلا هیچ دست و پایی نداره، هیچ دست و پایی نداره، اصلا سر نداره، دست و پا نداره، هیچی نداره، فقط بعد از 9 ماه یه تیکه گوشت اومده بیرون، متولد شده، هیچ شباهتی به انسان نداره. این پس تو رحم مادر در حال شدن بوده، در حال شکل گیری بوده، ولی متناسب با دنیا تربیت نشده، متناسب با دنیا ساخته نشده. اون قواعد و قوانینی که رو این حاکمیت داشته، شرایط رحمی، نوع غذایی که مادر خورده و خیلی کارهای دیگه، اونطور نبوده که اینو متناسب با شرایط زیستی دنیا تربیتش بکنه و بسازدش. در حرکت به سمت آخرت هم ما خداوند باید به ما اطلاعات تخصصی رو بده که شما چه چیزهایی رو کسب بکنید و چه چیزهایی رو مطلقاً کسب نکنید، چون در نظام ابدی شما، در نظام برزخی و قیامتی شما تاثیرگذار هست. اونجا هم حساب میکنن روی هر چیزی که شما جذب کرده باشید. ببینید یه جنین که متولد میشه دنیا صریحاً روش حساب میکنه. این تا میاد اگه یه بند انگوش اضافه آورده باشه، یه ابرو کم آورده باشه، یه موژه کم آورده باشه، میره دنیا عکس العمل نشون میده کاملا. اینجوری نیست که دو جور تولد صورت بگیره هر دوشون هم یه جور باشن، یعنی یک نوع برداشت از دنیا داشته باشن. خیر، چون شرایط زیستی دنیا ثابت هست، هر جنینی هر چی کسب کرده نشون میده خودش رو اینجا که اونجا چی کار کرده. محاسبه میشه اینجا، محاسبه تکوینی هم میشه. همونطور که ما وقتی اینجا متولد میشیم به عالم قبر، به عالم برزخ، به عالم ملکوت، محاسبه ما و حساب کتاب های ما حساب کتاب های کتبی و شفاهی نیست که فکر بکنیم اونجا مثلا یک کسی میاد نامه دستش میگیره، مثلا از ما سوال میکنه که ما مثلا حفظ بکنیم، بگیم که خلاص این سوال رو از آب ما یاد بگیریم حفظ کنیم. اینجا نیست، اونجا فرشته ها یا قوای اون عالم محاسبه تکوینی میکنن ما رو، حساب قیامت، حساب قبر. آیات زیادی داریم ما در روایات و آیات زیادی داریم که حساب و کتابی که اونجا هست حساب کتاب شفاهی و لفظی نیست، حساب کتاب تکوینی هست. یعنی ساختار وجودی تو رو بررسی میکنن. اقرع کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. هیچ حساب کتاب غیر از اون نیست. تکوینن تو مورد محاسبه قرار خواهی گرفت. تکلیف کاملا روشنه. به محض اینکه شما متولد بشی اون طرف، همون که جنین وقتی متولد میشه میاد این طرف، بلافاصله معلوم میشه که تو دوران رحمی تو تمام این 9 ماه چی کسب کرده و چی کار کرده. در ما هم همینطور است. به محض اینکه از اینجا متولد بشیم سریعا معلوم میشه. برای همین هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من مات فقط قامت قیامتو. به محض اینکه شخص از اینجا میره به اون سمت، قیامتش برپا میشه، محاسبه شروع میشه، یعنی معلوم میشه چجوری رفته دیگه. خب پس خداوند باید اطلاعات تخصصی رو در اختیار ما قرار بده. اگه تو قرآن دقت کرده باشید یه اصطلاحی به کار میبره که با اصطلاح جنین در رحم مادر خیلی کاملا تطبیق میکنه. میگه اون چه که شما اونجا میبینید جزاءً به ما کانو یکسبون. اون چه که کسب میکنید، مثل چی؟ جنین. جنین هر چی که کسب بکنه از طریق رحم مادر تو دنیا نشون میده. بنابراین ما هر چقدر از طریق خوردنی هامون، دیدنی هامون، شنیدنی هامون، افکارمون، عقائدمون، اندیشمون و اخلاقمون جذب نفس بشه، تثبیت میشه. بلا فاصله شرایط زیستی آخرت روش حساب باز میکنه و نشون میده اون رو. جزاءً بما کانوا یکسبون. آخرت نوع زندگی ما مساویست با نوع مکتسبات ما. هرچی که کسب بکنی، همون رو خواهی دید اونجا. برای همین هم قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو، میبیند همون رو، همونی که کسب کرده رو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو، اگه کار بدی هم کرده باشی خود همون بدی رو میبینی. دقیقا مثل حرکت جنین که میبینیمش. یه حدیثی از فارسیه، یعنی تعدادی از ایرانی‌ها خدمت امام صادق علیه السلام رسیده بودن، حضرت براشون فرمایش فارسی کردن، سخنرانی فارسی کرده بودن. یه قسمتی از این فرمایش امام صادق این استش که فرمودن هرچه بکاری همان میدروی، گندم از گندم بروید جوز جو. پس ما باید بدونیم شرایط زیستی آخرت چیه که ما اینجا چه نوع کسب‌هایی داشته باشیم. آیا هر کتابی رو میتونیم بخونیم، هر چیزی رو میتونیم ببینیم، هر چیزی رو میتونیم بخوریم، با هر کسی میتونیم ارتباط برقرار کنیم، با هر کسی میتونیم ازدواج بکنیم، هر نوع اخلاقی میتونیم داشته باشیم، هر نوع تفکری میتونیم داشته باشیم، هر نوع عقایدی درسته یا نه؟ خب خداوند که مجموعه هر سه سیستم رو خلق کرده، قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا رو، او چون مجموع رو نگاه میکنه، کل این مسیر خدا تا خدا رو میبینه، بنابراین اون اطلاعاتی که بابا میده دقیق ترین اطلاعاته. یعنی با توجه به شرایط زیستی ابدی ما قوانین دینی رو اینجا برای ما تنظیم میکنه. دقت بکنید، بر اساس ساختار ریاضی قبل از دنیا، دنیا و آخرت و ابدیت به ما یه حکم میده که مثلا فرض فرمایید که طلا برای مرد حرامه، مثال این نوع گوشت ها حرامه، این نوع غذاها حرامه، این نوع غذاها اشکالی نداره، این کارها واجبه، این کارها مستحبه. پس دقت کنید با یه ساختار کاملا ریاضی دین به ما عرضه میشه. باز تأکید میکنم نفس انسان کاملا دیده شده تو برنامه دینی. نظام سه مرحله قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا دیده شده. بر اساس روابط این ساختار انسان با اون مراحل و هدف خلقت دستورات تعیین شده و برای ما فرستاده شده. خب حالا اگر خاطر شریفتون باشه جلسه گذشته گفتیم ما 7 دسته اصطلاحات تخصصی لازم داریم تا بتونیم یک حکم رو اعلام بکنیم، باید نباید، کیفیت‌های دستورات رو باید اعلام بکنیم. و گفتیم غیر از خداوند هیچ کس این 7 دسته اطلاعات تخصصی رو در دست نداره و خداوندم این 7 دسته اطلاعات تخصصی رو فقط در اختیار معصومین قرار داده که به ما برسونن، ابلاغ بکنن. هر نوع مقاومت در مقابل اطلاعات تخصصی، هر نوع مقاومتی زیر بار نرفتن، نپذیرفتن این قواعد تخصصی، هر نوع مقاومت در مقابل این دستورات رو اصطلاحا بهش چی میگیم؟ گناه. گناه. پس دقت کنید گناه یه امر اعتباری نیست که فکر کنیم یه خدای اونجا نشسته کمجوری عشقش این بوده که ما نماز بخونیم گفته باید نماز بخونید، من میگم روزه باید بگیرید، من میگم باید این کارو نکنید، گوش کردید که هیچی میرید تو بهش، گوش نکردید میرید جهنم. نه، بر اساس حب بی نهایت خداوند به ما، دقت کنید، بر اساس حب بی نهایت خداوند به ما و برای اینکه ما در نهایت به کمال مطلق و بی نهایت برسیم، این سلسله قواعد و قوانین تحت عنوان دین به ما عرضه شده. شما اگر این ساختار رو رعایت کردید، شدنتون شدن آخرتی ابدی و بهشتیه. اگر رعایت نکردید، به میزان تخلفی که دارید میکنید از شدن باز میمونید. مثل یه دانه سیبه، مثل یه جنینه که جنین به میزان این که از قواعد یک تولد سالم تخلف میکنه گناه میکنه ولی گناه اون گناه عمدی نیست، ولی اثر میذاره روی جنین. یعنی اگه شما دیدید یه جنین 6 انگشتی به دنیا اومد، 2 تا سر داشت، 2 تا چهره داشت، سر نداشت اصلا، 4 تا دست و پا داشت، یا بیماری های دیگه داشت، معلومه از قوانین دقیق تولد سالم تبعیت نکرده. اینو بهش میگن گناه. پس گناه دقت کنید یه امر حقیقیه، امر اعتباری نیست، یه امر حقیقیه. یعنی شما به محض اینکه قانون خدا بهت عرضه میشه مقاومت بکنی و تخلف بکنی، تو نوع شدنت و نوع تولدت به آخرت اثر میذاره. اینو شما گناه، معصیت، فسق، خروج از حد طبیعی. پس گناه اینه. توجه فرمایید. خب گناه چی شد؟ تخلف از قواعد ریاضی حرکت انسان به سمت ابدیت. حالا ما تو این حرکت با یه دشمنی روبرو هستیم به نام شیطان، که عرض کردم شیطان هم بر اساس ساختار ریاضی و وجودی ما سر راه ما قرار گرفته. ساختار ما رو خوب میشناسه، سر راه ما قرار گرفته. اما چرا سر راه ما قرار گرفت و اصلا شیطان کی هست؟ جلسه گذشته توضیحاتی در مورد شیطان دادیم. من دیدم اگه بخوام یه توضیح خوب و کاملی بدیم، بهتر استش از فرمایش خود معصومین علیه السلام تو این زمینه استفاده کنیم. قسمتی از خطبه 192، خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام رو انتخاب کردم براتون که این خطبه رو میخونم. خیلی خوب شیطان رو معرفی کرده، ما این رو بشناسیم، روابطی که او با ما برقرار میکنه رو خوب بشناسیم، تا انشالله یواش یواش بریم به سراغ بحث‌های بعدی درباره فلسفه خلقت شیطان، فلسفه وجودی شیطان که اصلا این موجود برای چی هست و برای چی با ما ارتباط داره. این خیلی مهمه دونستنش. وقتی اینو دونستیم ما هم میتونیم با شیطان ارتباط سازنده برقرار بکنیم، مثل ارتباط سازنده با بسیاری از عناصر خلقت که اگر شما بلد بودید باش ارتباط سالم برقرار بکنید به نفع شما تمام میشه. مثل سیل، سیل یه زمانی مخربه وقتی آدم نمیدونه باید باش چی کار کنه، اما سیل میشه نعمت. آب، جریان آب میشه نعمت. کی؟ زمانی که میدونیم باهاش باید چی کار بکنیم، میدونیم باید با این چی کار بکنیم. وقتی فهمیدیم باید باهاش چی کار بکنیم، ازش برق میسازیم. این آب رو، این سیل رو راهنمایی میکنیم، یه جا صد سر راش میسازیم، از انرژیش استفاده میکنیم. چی درست میکنیم؟ برق میگیریم ازش. خود برق میتونه خطرساز باشه، میتونه نعمت باشه. بس اینکه بلد باشی چجوری مهارش بکنی. اگه مهارش کردی خوب به نفع شما میشه، میشه روشنایی، میشه انواع و اقسام کمک هایی که به انسان میشه. ولی اگه بلد نبودی باشه ارتباط برقرار کنی، خب بله مضر رو کشنده است. مثل آتش. آتش هم یه نعمت، یه مخلوق خداست. وقتی شما بلد باشی ازش درست استفاده کنی یه نعمته، اما اگه بلد نباشی سوزاننده است. شیطان هم همینطور استش که حالا توضیح مفصلتر خواهم داد خدمتتون. شیطان هم یکی از مخلوقاتی هستش که دو وجهی است. راجع به دو وجهی بودنش هم توضیح میدم. اگر ما ندونیم باید با این چی کار بکنیم، نشناسیمش، ارتباطمون غلط باشه، منجر به گمراه شدن ما و فریب ما میشه. ولی اگر ما بتونیم با شیطان درست ارتباط برقرار بکنیم، یعنی نحوه ورودش به خودمون و نحوه تولید فکر رو بشناسیم، قواعد مهندسی فکر رو بشناسیم و بدونیم که الان که من دارم مثلا به فلان موضوع فکر میکنم شیطانه یا فرشته است. چون ما غیر از شیطان فرشته هم داریم، در این باره هم توضیح خواهم داد. همونطور که شیطان به ما برای ما تولید فکر میکنه، فرشته هم تولید فکر میکنه. من دقیقا باید بدونم که الان باید کدوم. خیلی مبارزه قشنگی هم هست، این مبارزه حقیقی و فوق العاده زیباست. حالا وقتی میریم جلوتر با ترفندها که آشنا میشیم، میبینیم چقدر این داستان هیجان انگیز و شیرینی هست که ما صبح از خواب پا میشیم توی میدان حقیقی. تازه صبح هم که از خواب پا میشیم، دیشب هم توی میدان حقیقی تو خوابم بودیم. یعنی چون شیطان تو حمله تو خوابم داره به ما، توضیح میدم اینا رو بعدن دونه دونه. میبینی که ما دائما در یک میدان حقیقی مبارزه هستیم که اگر بلد باشیم با قواعد مبارزه آشنا باشیم، از این مبارزه که او با ما شروع میکنه نهایت لذت و استفاده رو میبریم و دائما رشد میکنیم. اما اگر تو بازی یادت بره فرمولای بازی، غفلت بکنی از قواعد بازی، و بازی حقیقی هم هست، خیلی هم هیجان داره، اگر از این غفلت بکنی میخوری و عقب میفتی. حالا میریم تو این سراغ این داستان زیبا و شیرین. انشالله خداوند هم کمک کنه به ما که بتونیم به بهترین وجه بهره برداری. امیرالمومنین علیه السلام در ابتدای خطبه قاصعه میفرماید که دو تا صفت هست که خداوند تبارک و تعالی برای خودش برگزیده. هیچ بنده حق نداره در این دو صفت ادای خدا رو در بیاره. این صفت مال خداست. میفهمد که وقتها را هم مال نفسهی دون خلقه. این دوتا صفت رو که عبارت است از عزت و بزرگی، اینها رو خدا برای خودش انتخاب کرده. چون تنها عزیز و تنها بزرگ کیه؟ خداونده. ما نمیتونیم ادعای عزت و بزرگی بکنیم، یعنی شایسته ما نیست اساسا این لباس. اگر قرار باشه جذب عزت و بزرگی بشه، عزت و بزرگی رو کی میده به ما؟ خودش باید بده، خودش باید به ما بده، به خصوص که عزت و بزرگی در مقابل خدا باشه. یعنی خدا به من میگه که این کارو بکن تا به مقصد برسی، من میگم نمیکنم. این کارو بکن که روش پیدا بکنی، من نمیکنم. دقیقا مثل این است، شما با یه طبیب بسیار حاذق روبرو هستی، طبیب بهت میگه اگه میخوای خوب بشی باید این کارو کنی، من بهم بر بخوره بگم من زیر بار دکتر نمیرم، من این آمپولو نمیزنم، من این حرفو قبول ندارم. خب معنای سرپیچی از دستور یه طبیب حاذق معناش چیه؟ اسمشو چی میذاریم ما؟ معصیت دیگه، معصیت. یعنی یه دستوری او میده حتما برای من لازمه و خوبه، من مقاومت میکنم، به خودم خیانت دارم میکنم. ظلم از همینجا ناشی میشه. ظلم، تجاوز، فسق، فجور، گناه، اینا هست. گندگی کردن، بزرگی کردن، تکبر، زیر بار دستور پزشک من نمیرم. ما که میدونی حقه ها، ولی قبول نمی کنیم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه میفرماید خداوند این صفت رو برای خودش انتخاب کرده، نه برای بندگان خودش. یعنی اساسا مال خدا هست، ذاتن خدا عزیز، ذاتن خدا کبیره، بزرگه، اکبره. هیچ بنده ای نباید وقتی که خداوند دوستش داره اینقدر و بی نهایت هم انسان رو دوست داره و انسان رو برای این آفریده که او هم یک مثالی از خدا بشه، یعنی به بی‌نهایت برسه، وقت بیاد جلو خدا مقاومت بکنه، فضولی بکنه، بگی من تا نفهمم برای چی میگین قبول نمیکنم، زیر بار نمیرم. من شما به یه متخصص این حرفو میزنی؟ به متخصصی که 15 سال درس خونده. و خدایی که رب العالمینه، خالق و کل شیء هست، یه دستوری به ما بده، چقدر حماقته، چقدر جهالته که انسان به خدا بگه که من اجرا نمیکنم، من نمیفهمم. خب ما خیلی چیزا تو دنیا اصلا ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم، ولی عمل میکنیم، کاملا عمل میکنیم. مگه ما ساختار هندسی این دانشگاه رو میفهمیمش؟ فقط مهندسایی که ساختن میفهمن. ما فقط قبول میکنیم و میپذیریم و سرمایه و زمین رو در اختیارشون قرار میدیم، میگیم شما بسازید، فضولی تو کارشون نمیکنیم. میگیم باشه حتی شما. یه پزشک هم همینطور. حالا دقت کنید، خداوند بر هر بنده‌ای که در این دو صفت، یعنی عزت و بزرگی، با او ستیزه نماید لعنت فرستاد. لعنت یعنی دور باد. ما کی از پزشک دور میشیم؟ کی به پزشک نزدیک میشیم؟ زمانی که ما دستورات یه پزشک رو اجرا میکنیم، به پزشک چی شدیم؟ نزدیک شدیم. زمانی که ازش تخلف میکنیم، از فرمایش یه استاد، یه مربی، یه کسی که میدونیم حرفش حقه، ازش تخلف میکنیم، چه اتفاقی بین ما و او میفته؟ دوری. این حالت رو بهش میگن لعنت. دورباد، لعنت یعنی دورباد. یعنی خدا میگه کسی که قوانین ریاضی منو ازش تبعیت نمیکنه، از من دور میشه. دقت نکنید، فکر نکنید لعنت یعنی مثل این لعنتایی که ما میفرستیم یه فوش بخوایم بدیم به کسی، میگن خدا لعنتش بکنه. نه، لعنت یه حقیقته. بعضی از شخصیت ها ملعونن، یعنی چی هستن؟ دور هستن، یعنی با استاندارد سازگاری ندارن. ها؟ با استاندارد سازگاری ندارن. مثلا شما میرید پزشک ازت چند تا عکس میگیره، آزمایش میکنه، سونوگرافی میکنه، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که اسکن میکنه، بعد میگه شما با استاندارد سلامت خیلی فاصله داری. اینو بهش میگن چی؟ همون حالت ملعون بودن. ملعون بودن یعنی چی؟ دور بودن از یک استاندارد ریاضی، از یک استاندارد حقیقی. سپس فرشتگان مقرب خیش را با این دو صفت آزمود. خواهش میکنم خیلی دقت کنید، چون بحث فوق‌العاده حساسه، میخوایم وارد یه بحث بسیار مهم بشیم. تا فرشتگان فروتن را از گردن کشان جدا سازد. پس در حالی که آنچه در دلها پنهان است، پس در حالی که از آنچه در دلها پنهان است آگاه میباشد، با اینکه خدا میدونه و به حقایق غیبی پوشیده از نظرها داناست. حالا بخواد امتحان کنه فرشته ها رو. فلسفه امتحان چیه؟ اینو باید توضیح بدیم براتون. به فرشتگان فرمود من بشری از گل می آفرینم. توجه کنید، خیلی داستان زیباییه و خیلی هم حساس. من بشری از گل می آفرینم، هرگاه خلقت او را به پایان بردم و از روح خود در او دمیدم سجده اش کنید. پس تمامی فرشتگان جز ابلیس سجده کردن. این آیه قرآن ها، سوره صاد آیه 71 الی 74. انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. تمام ملائکه بدون استثناء سجده کردن مگر ابلیس. ابلیس گفتیم جز فرشته ها بوده، یعنی با فرشته ها زندگی میکرده، اما از جنس فرشته نبوده. سوره کهف آیه 50 که کان منل جن ففسق عن امر ربه، آیه شم براتون خوندم. خب کبر و خودپسندی به ابلیس روی آورد و بر آدم به آفرینش خود نازید. این لحظه هست که ما خیلی وقتا این صفت میاد سراغمون، یعنی خدا به ما میگه که من خدا به تو میگم در مقابل اون آدم، مهم نیست کیه، من خدا دارم میگم به تو، در مقابل اون آدم تواضع داشته باش، اون آدم رو اطاعت بکن، با اون آدم مهربون باش، دستور میده خدا. شیطان ببینید شروع اشتباه از اینجاست. یه خدای بی نهایتی هست که علیم، خالق و کل شی هست، همه رو آفریده. شیطان هم اینو میدونه. شیطان 6000 سال الان میرسیم خدا رو عبادت کرده، خدا رو قبول داره که خالقشه، میدونه خدا هم او رو خلق کرده هم انسان رو. بعد خدا به شیطان و فرشته ها میگه سجده کنید به این انسان. همه سجده میکنن جز کی؟ شیطان. شیطان میگه که من برای چی سجده کنم؟ دلیلی نمیبینم سجده کنم. میگه چرا؟ میگه خب من برترم از او. مگه میشه برتر به یه موجود پستر سجده بکنه؟ من از آتش آفریده شدم. خلقتنی من نار. تو منو از آتش خلق کردی. آتش از گل که بالاتره. به جنبه ظاهری خلقت شیطان توجه میکنه، جنبه حقیقی خلقت که اون روحی هست که از خدا دمیده شده در انسان با او کاری نداره. فقط از نظر چی مقایسه میکنه؟ از نظر جسم و ساختار ظاهری. کاری با محتوا نداره، که اون محتوا طوری است که همه ملائک کوتاه اومدن، یعنی دیدن اون محتوا از همه ملائک برتره. این سراغ ما هم میاد که حالا توضیح میدم بعدا خدمتون. و به ریشه خود که آتش بود بر او تعصب ورزید. تعصب یعنی حساسیت های بی جا، مقاومت های احمقانه بدون منطق، طرفداری کردن، پشتیبانی کردن از چیزی که واقعا قابلیت طرفداری و پشتیبانی نداره. هر جا تعصب هست تولید کیه؟ تولید شیطانه. هر جا تعصب هست رو هر چیزی تعصب. پیشوای متعصبان و رهبر مستکبران است. او پایه عصبیت را، یعنی تعصب را، بنیان نهاد. یعنی من با این که میدونم طرف مقابل برتری هایی داره زیر بارش بله نمیرم، مقاومت میکنم، گوش نمیدم به حرف. شما که چقدر شاگرد داری ما در مقابل استادشون همینجوری هست. میدونه حق با استادشه، او برتر از اینه، حرفش هم درسته، زیر بار نمیره. چقدر فرزند داریم در مقابل پدر مادر تعصب داره، تکبر داره، زیر بار حرف پدر مادر نمیره. همسر در مقابل همسر، خواهر برادر در مقابل همدیگه، دوستان در مقابل همدیگه، صفت خطرناکیه. یعنی هر جا باشه پای شیطان هم در میان هست. و بر سر لباس کبریایی با خداوند به ستیز برخاست و آن لباس عزت را به تن کرد و جامعه فروتنی را درآورد. عقل میگه جایی که تو تخصص نداری در مقابلت متخصص باید چی باشی؟ فروتن باشی. یه باید گوش کنید، تو تخصص نداری و او داره، او میگه از این راه تو باید بگی چشم. تو همه تخصص ها طبق اصل اصل تخصص ما همین رو رفتار میکنیم، همین رو رفتار میکنیم. شما عینکتون رو میبینید، عینک ساز براتون میسازه، میگه این شمارش همینه، بزن به چشمت. شما درست میزنید به چشم. پزشک میگه اینو بخور با این دوز بخور. بله، این میشه فروتنی. نمیبینید که خداوند چگونه او را به خاطر تکبرش کوچک ساخت و به سبب گردن فرازیش به چاه مذلت در انداخت؟ این سرنوشت در انتظار همه کسایی است که در مقابل خداوند تکبر میکنن. پس او را در دنیا از رحمت دور کرد و در آخرت برایش آتش فروزان فراهم ساخت. آتش چیه؟ آتش از کجا ایجاد میشه؟ آتش یادتون باشه جهنم از عدم تطبیق با بهشت ایجاد میشه. جهنم ذاتی نیست، خدا یه بهشت رو فقط خلق کرده، مثل که تو دنیا فقط یه دنیا رو خلق میکنه. چشم درد رو خدا خلق کرده یا نه؟ نه. پادرد، کمردرد مخلوق خداست؟ نه. خدا یه ساختار ریاضی ثابت خلق کرده به نام دنیا. اگه جنین باش تطبیق داشت خب لذت بره. درد از کجا ناشی میشه؟ از عدم تطبیق با دنیا ناشی میشه. پس درد خلق کردنی نیست، درد جنبه آرزی داره. جهنم هم همینطوره. جهنم اگر قرار داده شده، یعنی تو متن بهشت و باطن بهشت جهنم هست. شما اگر از بهشت نتونی لذت ببری، همون بهشت میشه برای شما چی؟ بله؟ میشه جهنم. باطنه آیش هم اینه، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه حقیقت واحده که شما وقتی با آمادگی میری توش، توی اون حقیقت، توی اون فضا قرار میگیری، لذت میبری، میشه بهشت. اما وقتی که آمادگی اصلا نداری میشه چی؟ میشه جهنم. حالا اینا الان بحثای فرعی هست ولی فوق العاده مهمه این. حالا اینو باید بدونیم ما. پس آتش جهنم مال این هستش که ما خودمون با بهشت تطبیق پیدا نمی کنیم. عدم تطبیق با بهشت میشه جهنم. پس نتیجه تکبر، نتیجه تکبر چیه؟ اینکه ما تکبر کنیم، زیر بار فرمول های حقیقی نریم، نتیجهش به کی برمیگرده؟ به خودمون. بنده مسواک نمیزنم دندون درد میگیرم، این درد رو کی ایجاد کرده برای من؟ خودم در اثر عدم رعایت. دکتر میگه این کارو بکن، مسواک بزن، خمیر استفاده کن، نخ دندان استفاده کن. خب من استفاده نمیکنم، تکبر میکنم، تنبلی میکنم، بی‌حوصلگی میکنم، زیر بار نمیرم. نتیجهش به خودم برمیگرده، به صورت یه درد فوق العاده شدید و غیر قابل جبران در خیلی از موارد. توجه فرمودید؟ جهنم ساخته تکبره، این یادتون باشه. برای همین در روز قیامت داریم افراد متکبر رو روز قیامت خداوند تبارک و تعالی مثل یک مورچه میکنه. چرا مثل مورچه میکنه این رو؟ چرا مورچه میکنه مثل مورچه؟ چون بزرگی کردن، تو دنیا خیلی خودشونو بزرگ میدیدن، خدا چیکارشون میکنه؟ ریزشون میکنه. یادتون باشه هر بزرگی کاذب ریزی و ذلت صادق داره، یادتون نره این فرموله ها. هر بزرگی دروغین کوچک شدن و ریز شدن چی داره؟ صادق و حقیقی داره. اینجا به دروغ جلوی خدا وایساد، تکبر کرد در مقابل دستورات خدا، گوه اجرا نمی کنم، نبایدم این کارو میکرد. نتیجه این شد که ریز میشه. میگه به اندازه مورچه ریزشون میکنه، روز قیامت تحویلشون هم نمیگیرن که اقلا بگن بیا برو جهنم مثلا، حتی در همین حد اقلا باشون حرف بزنن. میفهمن تمام 50,000 سال قیامت کسی با اینا حرف نمیزنه، اینا فقط همین زیر دست و پا هستن. اونجا مردنی هم وجود نداره که، میدونید که لا یموتو فیها ولا یحیا، موتی وجود نداره. این 50,000 سال زیر دست و پا له میشن فقط، ولی نمیمیرن. بی نمازها، کسایی که نماز نمیخونن، یکی از مصادیق متکبرین هستن. کسی که نماز نمیخونه یا واجبات الهی رو رعایت نمیکنه، این متکبره. دستور بهش رسیده، مقاومت میکنه، جزء متکبرین هستش. برای همین یکی از دردآورترین، دردناکترین عاقبت‌ها در قرآن مربوط به بی‌نمازها و متکبرین هستش. کسایی که حکم واجب نماز رسیده بهشون، به خودشون احترام نگذاشتن. نماز خوراک اصلی نفس انسان برای حرکت به سمت ابدیته. نداده به خود، تو خوراک اصلی رو نخورده، یه جنین غذای اصلی نخوره چه اتفاقی میفته براش؟ موقع تولد ناقص متولد میشه، خیلی خطرناک. خب وقتمون تمام هست، انشاءالله جلسه بعد خطبه رو پی میگیریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.